داره پاسخ داره. در نتیجه این سایه کار خودش رو کرده و معمولا اثر این سایه هم در ساعت اولش هست. اینها در واقع از عجله مردم برای اطلاع رسانی و تحصیل نکردن مردم در بستای شبکه‌های اجتماعی که معمولا استفاده میکنن و مطلبی رو منتشر میکنن به این امید که افراد زیادی هستن که مطلب رو بازنش میکنن بدون اینکه در دنبال جواب مطلب باشن. و نهایتا اینها به جوابشون رسیدن و جواب اصلی که اینها میگیرن از انتشار سایه ایجاد تردید و نفرت و از بین بردن آرامش در جامعه.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
خب معاون عملیات ناجا ضمن توصیه به زائران برای مدیریت مدت سفر و برنامه ریزی برای برگشت گفت موج برگشت زائران شدت گرفته و تاکنون بیش از 950 هزار نفر به کشور برگشتن. به همین منظور ارتباط تلفنی داریم با سردار حسین ساجدی نیا، معاون عملیات ناجا که در مرز مهران حضور دارن. سلام سردار، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم از اتحادی و همکارانتون. من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم لطف کنید بفرمایید که در حال حاضر مرزهای چهارگانه تردد زائران الان وضعیتش به چه صورته؟ آیا تراکم داریم توی مرزها یا خیر؟
خدمتتون عرض بکنم که کلیه مسیرهایی که منتهی به مرزهامون میشه به حمدالله از نظر ترافیکی وضعیت خوبی رو داره. فقط در محور مهران یعنی ایلام به مهران یه مقدار ترافیکمون در برگشت سنگینه، یعنی نسبت به قبل یه مقدار سنگین تر شده ولی روان و مشکل خاصی رو نداره.
خیلی هم
از رو... بله از روز گذشته تا الان خدمتتون عرض بکنم که یک روند سعودی در رابطه و بحث برگشت زائرین به کشور عزیزمون هست.
بله.
که خوشبختانه وضعیت خوبی هم داره، مشکلی هم در امر ترددشون نیست. مردم استقبال کردن از آوردن خودروهای شخصیشون. الان ما می‌بینیم که بهتر شده مسیرها و یه تسهیلی در امر عبور و مرور وجود داره. جلسه عزیزان وزارت راه هم در رابطه با بحث تامین اتوبوسا تا این لحظه مشکل خاصی رو نداشتن و تامین شده و زائرین هم دارن برمیگردن.
بسیار عالی.
مرزهای چزابه و شرمچمون هم به همین صورت هست.
درست.
یعنی باز هم ضریب نیرو زائرینی که دارن برمیگردن به کشور بیشتر از نیروهای و زائرینی که به حال به صورت ربط هست و دارن وارد کشور عراق میشن و خیلی هم روان هست. هیچ گیر و گرفتاری هم در رابطه با بحث گیت های خدمتتون عرض بکنم پایانه هامون نیست و به راحتی الان دارن تردد میکنن.
بسیار عالی. سردار در حال حاضر چه تعداد زائر به انتبات عالیات مشرف شدن؟ آماری دارین؟
بله خدمتتون عرض بکنم که تقریبا نزدیک به 3 میلیون نفر زائر به کشور عراق رفتن از اول ماه سفر تا کنون و تقریبا خودتون اشاره فرمودید نزدیک به 900 هزار نفر هم برگشتن. بل. که من فکر میکنم تا پایان شهر تعداد رفت و همچنین برگشت زائرینمون افزایش خواهد داشت. فقط توصیه ای که هست باز هم اشاره میکنیم زائرینی محترم که قطعا شاید صدای ما رو میشنوند و کسانی که دارن میروند به سمت کشور عراق حتما توجهات لازم رو داشته باشن، سعی کنن سفرشون کوتاه باشه، بعد در برگشت مشکلی نداشته باشن و زائرینی که بر میگردن و از خودروهای شخصی استفاده میکنن حتما چند ساعتی رو استراحت بکنن و در روز سعی بکنن حرکت بکنن که انشالله تصادفی نداشته باشیم، چون ما در رابطه با بحث تصادفات چندین مورد ناهنجار داشتیم، دلخراش داشتیم.
انشاءالله که دیگه پیش نرفت. بسیار سپاسگزارم از شما. باید. سردار ساجدی نیا معاون عملیات ناجا که در مرز مهران حضور داشتن. ممنون از شما و خدا نگهدار. اما در پیک بامدادی امروز گزارشی داشتیم درباره طرح گروهی از نمایندگان مجلس برای رفع انحصار از آموزش زبان انگلیسی در مدارس که در این باره از مردم خواستیم نظرشون رو برای ما پیامک کنن که توی این بخش در واقع می‌خوایم نظرات مردمی رو بررسی کنیم. همکارم زهره اکبرنژاد در استودیو حضور داره تا درباره این گزارش و طرح نمایندگان مجلس و البته نظرات شما عزیزان که به 3610 ارسال کردید بیشتر گفتگو کنیم. خانم اکبرنژاد سلام، ما در خدمتت هستیم، بگو.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون. همونطور که خودتون اشاره کردین در گزارش صبحمون هم گفتیم، هدف این طرح هم ارتقای آموزش هاست،
بله،
هم دادن حق انتخاب به دانش آموزان برای اینکه زبان مورد علاقه‌شون رو انتخاب کنن و اجباری برای آموزش زبان انگلیسی نباشه. اما مسئله این بود که این طرح آموزش زبان رو در مدارس در نظر نگرفته و گفته که باید برای آموزش به آموزشگاه‌های خصوصی برن دانش آموزان، که علاوه بر این که موجب میشه بار مالی سنگینی برای والدین دانش آموزان داشته باشه،
یعنی برای انتخاب هر نوع زبانی،
حالا احتمالاً یه تعداد زبان رو مشخص میکنم، میگن که اختیاری یک کدوم رو انتخاب کنید، ولی آموزش در آموزشگاه. البته یه مسئله دیگه هم هست، این که با این کار آموزش رو که نوعی وظیفه حاکمیتیه به آموزشگاه‌های خصوصی و در واقع همون کنکوری واگذار میکنن و از زمان پخش گزارش هم مردم نظرات زیادی بر ما فرستادن به سامانه پیامکیمون که البته دبیران زبان هم توشون بودن. بشنویم.
بسیار عالی، میشنویم.
دبیراشون و معلماشون رو آموزش خوب بدن، مدرسه به دانش آموز آموزش بدن. از کجا بیارم که دو سه تا بچه رو بخوام ببرم هزینه کنم برای کلاس زبان بذارم؟
شهر یه مقدار دوره بهمون.
روستا تو چقدر با شهر فاصله داره؟
برای ما باز زیاد دور نیست، ما 3-4 کیلومتره، ولی روستایی هستش مثلا 10 کیلومتر 15 کیلومتر با شهر فاصله داره. برای ما مردم نیست هم سرویس بگیریم برای حمل و نقل، هم هزینه باید اونجا بدیم برای آموزشگاه، چون خودمونم کارگریم.
چند سالی که کتابای زبان درسی مدارس با زبان کده ها همسو شده و دانش آموز در کلاس که میاد، ما هر مطلبی میخوایم بگیم سر کلاس، دانش آموز از بره.
بله. دانش آموزان زیادی میرن به کلاس های آموزشگاه.
بله، دانش آموزا در شهرهای بزرگ، در کلان شهرها، در شهرهای کوچیک، بله، میرن زبان کده و معلم در کلاس کارهایی به صورتی نداره. فقط مشکلی که هست در روستاها هست، خیلی از روستاها الان زبان کده ندارن و طرح بسیار عالیه، مشروط به این که آموزش پرورش رو هزینه های زبان کده ها نظارت کنه.
مثلا شما دبیر، شاید شما مثلا بری آموزشگاه بعدن تدریس کنی، درآمدت بیشتر باشه اونجا که موافقین، درآمدتون تغییر میکنه؟
حقوقشون از آموزش پرورش ثابته، البته تحریک که به ضرر من باشه من مخالفشم.
یه مراکز هم مثل مثلا نرفه یه جای تخصیص بدن که مثلا منطقه دولتی باشه که هزینه نداشته باشه برای مردم.
حالت فنیفه ای آیا فهم کنی واقعا رو کیفیت درسی که معلم ها میدن میتونه تاثیر بذاره؟
آره، این تخصصتر میشه دیگه.
بله، البته دیروزم مجلس یه مصوبه داشت که به تنوع مدارس پایان بده و مدارس رو فقط به دولتی و غیر دولتی در واقع تقسیم بندی کرده تو این طرح مصوبه و این طرح پیشنهادی درباره آموزش زبان‌های خارجی اینطور که به نظر میاد در عمل با اینکه آموزشگاه آزاد رو در آموزش دخیل میکنه و به نوعی همکار مدارس تبدیل میشن تو این طرح، به نظر میاد با مصوبه دیروز مجلس همخوانی نداشته باشه.
بله، خب امیدواریم که در واقع به یک سرانجام برسه. اما شما هم میتونید نظرتون رو درباره این طرح، یعنی گزاری آموزش زبان انگلیسی از مدارس به مؤسسات خصوصی، برای ما پیامک کنید. شماره پیامکمون هم هست 3610. ممنون خانم اکبرنژاد.
ممنون از شما.
ساعت 14:38 است. ما موضوع مهم ایراد شورای نگهبان در واقع به تشکیل وزارت بازرگانی رو بررسی میکنیم، اما ازتون میخوام قبلش یه گزارش کوتاه داریم، اون رو بشنوید. درباره خامفروشی محصول بیرقیب خراسان جنوبی، یعنی محصول عناب که خراسان جنوبی پس از کشور چین بزرگترین تولید کننده اونه، هنوز هم به صورت فله در بازار به فروش میرسه و یا صادر میشه که سود اصلی اون پس از فراوری در جیب خارجی ها میره. بشنوید.
عناب تازه
خواص بسیارش کاری کرده است که صفت شفابخش را از آن خود کرده است.
اندامی که الان شما تو کیسه دارین برای چی مردم میبرن؟
هم برای خوردن مثل خوراکی، هم برای جوشنده اینا استفاده میکنن.
خراسان جنوبی در تولید این محصول راهبردی بعد از چین رتبه دوم دنیا را دارد. اما چینی ها در تولید انواع فراورده های عناب در دنیا پیشروند و عناب های ما هنوز در کیسه ها جا خوش کردند. یزدانی، مدیر کل دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی جهاد دانشگاهی کشور:
توی چین از خود عناب به شکل تازه خوری زیاد میبینید تا داروشو.
تنها فراورده‌ای که از عناب در خراسان جنوبی به تولید انبوه رسیده حبه عناب است.
با طعم مختلف فروشش خوبه.
خبری از تولید انبوه دیگر فراورده ها نیست. به روستای سیوجان می رویم. روستایی که در تولید عناب حرفی برای گفتن دارد.
فلی و درهم میده به دلال.
عنابی که باید میرزونه این برای هندوستان پاکستان بره.
پارسال از فروش فلی عناب 60 میلیارد تومان نصیب استان شده است. درکی، کارشناس جهاد کشاورزی:
عمده صادرات عناب هم چمدانی است که در گمرکات ثبت نمیشه.
اما این سود کجا و سودی که چینی ها از فراوری میبرند کجا؟ پویان، کارشناس گیاهان دارویی:
48 مورد می از درخت عناب ما بهره برداری بکنیم.
عازم مجتمع تحقیقاتی گیاهان دارویی میشویم. در اینجا پژوهشگران موفق شدند 17 فراورده غذایی فراسودمند از عناب تولید کنند، البته در حد آزمایشگاهی. حسینی، پژوهشگر مجتمع تحقیقاتی گیاهان دارویی:
برای افراد مبتلا به دیابت این قابل استفاده است.
سوال اینجاست چرا آوازه این محصولات فراتر از آزمایشگاه نرفته است؟ حجتی، وزیر جهاد کشاورزی:
در ارتباط با عناب کارآفرین، دولت که نمیتونه خودش بیاد واحد فراوری بزنه، دولت تسهیلگر است.
کدام ارگان میتونه کمکتون بکنه تو زمینه تسهیلات؟
تمام ارگان هایی که مرتبط با بحث تولید توی کشورمون هستن میتونن این کارو انجام بدن.
یعنی شما پیگیری کردید اونا کمک نکردن؟
خیلی پیگیری زیاد کردیم. ما الان حدود 3 سال و نیم هست که در حال پیگیری موضوع هست.
توجه به فراوری گیاهان دارویی از آنجا اهمیتش بیشتر میشود که اقتصاد کشور بر پایه نفت نباید باشد.
اقتصاد بدون نفت یعنی توجه به همین محصولات، البته نه خام فروشی، بلکه ایجاد زنجیره فراوری و کسب ارزش افزوده. شریفی، خبرگزاری صدا و سیما، بیرجند.
خب، پس از تصویب طرح پرسر و صدای تشکیل وزارت بازرگانی، این طرح از سوی شورای نگهبان رد شد. وزارت بازرگانی جدید قرار بود کار تنظیم بازار کالاهای اساسی رو هم بر عهده بگیره. هم اکنون همکارم در استودیو با ماست تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. برامون میگید که ماجرای اصرار بر تشکیل این وزارتخونه چیه؟
ببینید، استنباط دولت اینه که اگه وظیفه وزارت صنعت معدن تجارت تفکیک بشه، میتونه بر قیمت‌های بازار نظارت بیشتری انجام بشه. با همین استدلال دولت لایحه آورد مجلس، اما نماینده‌ها چندین بار مخالفت کردند. دست آخر هم رئیس مجلس گفت فکر کنم که دولت باید یه راه دیگه‌ای رو به غیر از این که بخواد وزارت صنعت و معدن رو تفکیک کنه و وزارت بازرگانی رو ایجاد کنه در پیش بگیره.
بعد چی شد که دوباره این موضوع توی مجلس مطرح شد؟
این بار لایحه نبود، به صورت طرح چند تا از نمایندگان پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی رو به صحنه علنی مجلس آوردن.
خب چرا مجلس صفحات گذشته در واقع با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف بوده؟
اگر بخوام در یک جمله بگم، قربانی شدن تولید، یعنی از مرکز پژوهش مجلس به عنوان بازوی علمی بهارستان تا تشکل‌های تولیدی و کارشناسان و خیلی از اساتید با این موضوع مخالف بودند. علت هم اینه که تجربه ثابت کرده که نفع تولید قربانی واردات میشه. یعنی مخالفا میگن وزارت بازرگانی میشه همون وزارت واردات، مثلا واردات محصولات کشاورزی در زمان برداشت محصول انجام میشه که کلا کشاورزی رو نابود میکنه. من چند تا نکته ریز دیگه هم بگم که
میکن.
از خدمتتون که خب میدونید که به هر حال این موضوع رأی آورد در مجلس بعد از اینکه انجام شد، ولی در نهایت شورای نگهبان این موضوع رو رد کرده. آقای کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در صفحه شخصیش این موضوع رو خبر داده. در نظر شورای نگهبان اومده که در تبصره 1 این قانون وظایف وزارتخونه‌های جدید به درستی عنوان نشده که مغایر با اصول 85 و 133 قانون اساسی. اما اینکه چه فرایندی طی میشه بعد از اینکه این مصوبه در شورای نگهبان رد شده رو از آقای حاجی دلیگانی پرسیدیم، این رو با هم بشنویم.
بله،
معمولا وقتی که ایراد شورای نگهبان گرفته میشه، فقط در خصوص اون موارد که ایراد گرفته شده یا تذکر توسط شورای محترم نگهبان داده شده در کمیسیون قابلیت رسیدگی داره و کمیسیون بایستی که برابر اون ایرادی که هست برای رفع اون ایراد در واقع با حضور نماینده شورای نگهبان متن رو به نحوی اصلاح بکنه در کمیسیون به صورت کارشناسی که اون ایراد رفع بشه و بعد از اون میاد در صحن و اگر که صحن اون متن جدید و اصلاح شده رو بپذیره به اون رأی میده.
در جریان رسیدگی و حالا طرح این اشکالی که شورای نگهبان گرفتن بعد از کمیسیون توسن، پیشنهاد جدید درباره رد کل طرح یا از این دست پیشنهادات که نمیشه داد بر اساس آیین نامه؟
ببینید پیشنهاد چرا میشه بلافاصله بعد از اینکه اون گزارش اصلاحی کمیسیون چاپ شد پیشنهاد اصلاح داد یا پیشنهاد هست میشه داد، اما به شرط میتونه مطرح بشه که اون پیشنهادی که کمیسیون ارائه داده اون رأی نگیره. اگر پیشنهاد کمیسیون رأی نیاره میشه بله پیشنهاد چاپ شده اصلاحی اگر باشه به جای اون میتونه باشه و یا حتی پیشنهاد هست.
خب خانم مجید حسین، صحبت آقای حاجی دلیگانی بود درباره اینکه چه اتفاقی میفته بعد از اینکه دوباره این طرح به مجلس برگشت، بعد منتظر بود و دید چه اتفاقاتی رخ میده، چون همون زمان تصمیم اگه یادتون باشه ما همینجا پروندهم در موردش رفتیم، خیلی حواشی زیادی در مجلس ایجاد شد، خیلی از نمایندگان میگفتن چون این موضوع چندین بار در مجلس رد شده رأی دو سوم میخواد که این موضوع رو رئیس جلسه مجلس قبول نکرد. امیدواریم که حالا هر چه خیر و صلاح کشاورزان و تولید در مجلس اتفاق بیفته و در نهایت این بخش تولید و البته سفره مردم آسیب نبینه.
ما هم امیدواریم. 3610 شمار پیامک پیک نیمروز. خداحافظ.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا .ir. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
قدم قدم پای علم انشالله اربعین میام سمترم.
این کسانی که این راه رو طی کردن، این حرکت عاشقانه رو و مؤمنانه رو دارن انجام میدن، اینها واقعا حسنه ای رو دارن انجام میدن.
حال من احسن الاحوال،
همزمان با اربعین حسینی، شبکه رادیویی معارف از موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها حماسه اربعین را منعکس می کند.
با ذکرت یا حسین جوشم، عمری عاشق شش گوشم.
عمود 1080 در مسیر بهشت، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قدم قدم بای علم.
جا داره که حالا امثال بنده که محرومیم از این جور حرکت ها عرض بکنیم که یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما.
یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما.
بعد از ظهر شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. بله، برنامه در مسیر بهشت ساعت 16:05 انشالله به صورت زنده تقدیمتون خواهد شد. 55 دقیقه همکارانم از عمود 1080 در طریق الحسین در خدمت شما خواهند بود و از پیاده روی عظیم اربعین حسینی انشالله برای شما این برنامه رو تقدیم خواهند کرد. ما از بخش رادیو معارف در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم. آنچه لحظات دیگر تقدیم شما شنوندگان گرامی خواهیم کرد برنامه نقد و نظر هست، بازخوانی واژگانی و فرهنگی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که به مدت 39 دقیقه تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. دوستانی که الان فرصت ندارن بشنون، ساعت 2 بامداد فردا میتونن تکرار این برنامه رو از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت بشنون. همراه باشید با برنامه نقد و نظر.
اصلاحات همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در مباحث
ما میبینیم در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسانسازی فرهنگی نهاد
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
اولا تعدد ادیان است، ادیان متعددی که در عرض
ما بس رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم،
یعنی ایرانی دفاع از زنان مطرحش رو اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. با مجموعه نقد و نظر در خدمت شما هستیم و با موضوعی که چند برنامه است در خدمت شما هستیم، تحلیل و بررسی بیانیه گام دوم انقلاب که توسط مقام معظم رهبری در بهمن ماه سال گذشته صادر شده. از ابعاد مختلفی این بیانیه قابل تحلیل و بررسیه. در چند برنامه به جهت تمدنی و نگاه تمدنی بیانیه رو مورد ارزیابی قرار دادیم. مدتی است که با حضور کارشناسان بزرگوار حجج اسلام دکتر حسن یوسف زاده و جناب دکتر نصرالله آقاجانی به بحث ابعاد فرهنگی اجتماعی بیانیه مشغول هستیم و مباحثی رو تقدیم شما کردیم و در برنامه امروز هفتمین برنامه است که با این محور در خدمت شما هستیم. در آغاز برنامه خدمت اساتید بزرگوار و کارشناسان بزرگوار جناب دکتر یوسف زاده و جناب دکتر آقاجانی عرض سلام و ادب و احترام دارم و بعد از احوال پرسی با شما شنوندگان محترم ان شاء الله با ادامه بحث در خدمتتون خواهیم بود. جناب دکتر یوسف زاده سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای رجبی و همینطور شنوندگان عزیز و گرامی و فرهیخته رادیو معارف و خدمت استاد گرامی جناب آقاجانی عرض سلام و ادب دارم. واقعیت اینه که گفتگو درباره این بیانیه گام دوم رو که از سوی حضرت آقا ارائه شده برای خودم یک توفیق میدونم، یک توفیق الهی که نصیب من شده و از این جهت هم واقعا تشکر میکنم از صمیم دل از همه عزیزانی که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن که بتونیم در اینجا سهمی ایفا کنیم، به ویژه تهیه کننده محترم و حضرت عالی به عنوان مجری و کارشناس برنامه.
خواهش میکنم دست شما درد نکنه. همین که قبول زحمت کردید و وقت گذاشتید با تمام مشغله های علمی و پژوهشی که دارید در برنامه حضور پیدا کردید تشکر میکنم. جناب آقای دکتر یوسف زاده عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه هستند و متخصص در حوزه مباحث فرهنگ و ارتباطات.
استاد دیگری که در خدمتشون هستیم جناب دکتر آواجانی هستن که خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. از اینکه توفیق مجددی نصیب ما شد خدمت حضرت عالی جناب دکتر رجبی و برادر بزرگم و عزیزمون جناب حجت الاسلام امام المسلمین دکتر یوسف زاده هستیم در این برنامه بسیار خوب و با همراه با دقت‌های علمی از منظر فرهنگی و اجتماعی توفیقی است که در محضر بیانیه مبارک حضرت آقا هستیم برای بحث و تفسیر این بیانیه.
خیلی ممنون و تشکر از حضورتون در این برنامه. جناب آقای دکتر آقاجانی هم عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم هستن و صاحب نظر در مباحث علوم اجتماعی.
نقد و نظر
رادیو معارف.
همونطور که مستحضر هستید در بیانیه گام دوم انقلاب با رویکردها و نگاه‌های متعددی میشه بحث‌هایی رو مطرح کرد و زوایای متعددی که در این بیانیه اومد مورد ارزیابی قرار داد و مباحثی رو ذیل اون مطرح کرد. با توجه به تخصصی که اساتید بزرگوار دارن جناب آقای دکتر یوسف زاده و جناب آقای دکتر آقاجانی، مباحث ناظر به بحث‌های فرهنگی اجتماعی محور بحث ما بود. چند برنامه‌ای رو به این بحث اختصاص دادیم. از برنامه گذشته به طور جدی ورود کردیم به لایه‌های ناظر به مباحث فرهنگی و اجتماعی در بیانیه گام دوم. من در ابتدای این برنامه با جناب دکتر یوسف زاده بحث رو شروع میکنم و محور بحثم رو هم نسبت به تحلیل بیانیه واژه انقلاب قرار میدم. فراوانی واژه هایی که در بیانیه به کار رفته از سوی مقام معظم رهبری، یکی از مهمترین و پرکاربردترینش فکر کنم بیشترین هم باشه خود واژه انقلاب باشه و بعد واژه های بعدی. خب ظاهرا این واژه یک محور جدی و مهم در این بیانیه باشه و از این منظر میشه واژه انقلاب رو کلیدی ترین واژه دانست. بحث انقلاب و ماهیت شناسی انقلاب رو از زوایای متعدد میشه دنبال کرد. یکی از دانش‌هایی که در حوزه بحث انقلاب ورود جدی داره دانش جامعه شناسی و از منظر بحث‌های جامعه شناختی میشه ورود پیدا کرد که از عالی و جناب دکتر آقاجانی متخصص این عرصه هستیم، به خصوص از منظر مسائل ناظر به بحث‌های فرهنگی. من ادامه بحث رو واگذار به خودتون میکنم و میخوام واقعا بحث انقلاب و ماهیت انقلاب رو و اینکه چه شده که از این واژه آقا استفاده بیشتری نسبت به واژه‌های دیگه میبره رو ان شاءالله توضیحش از زبان شما بشنویم.
خیلی متشکر جناب آقای رجبی، مقدمه خوبی رو مطرح فرمودید و به نوعی خلاصه بحثایی که در شش جلسه گذشته مطرح شده بود رو اینجا جمع‌بندی کردید. به نظرم در اواخر بحث‌های برنامه‌های گذشته یک تحلیل محتوای اجمالی از بیانیه گام دوم ارائه شد و در این تحلیل محتوا اشاره شد که برخی از واژه‌ها به دلیل فراوانی در این بیانیه گام دوم خیلی به چشم میاد و پرتکرارترین واژه در بیانیه گام دوم خود واژه انقلاب هست که ضمن این که این بیانیه خود انقلاب رو داره بازخوانی میکنه و گام دوم در واقع انقلاب رو میخواد ترسیم کنه و تصویر کنه و حتی وظایف مردم، ملت‌ها و دولت‌ها و نخبگان رو داره در بیانیه برای گام دوم در واقع گوشزد میکنه و ترسیم میکنه، خود همین واژه انقلاب هم داره در این بیانیه تفسیر میشه. به تعبیر ما میتونیم بگیم ماهیت انقلاب در این بیانیه داره به بحث گذاشته میشه، یا تعبیری که حضرت عالی به کار میبرید ویژگی های انقلاب اسلامی ایران
بیان میشه.
یکی از ویژگی های انقلاب در بیانیه گام دوم اینه که انقلاب اسلامی فقط تغییر حکومت نبود، فقط تغییر بخشی از جامعه ایران نبود، فقط جابجایی نخبگان هم نبود. انقلاب اسلامی به معنای واقعی کلمه انقلاب بود، یعنی اومد زیرساخت‌های مناسبات اجتماعی رو کاملا عوض کرد و تغییر داد و چون دست به تغییر ساختار زد و گامی در جهت تحول زیرساختی انجام داد، میشه گفته یک مواجهه همگیر
با جامعه موجود آن زمان به دست آورد یا در پیش گرفت، این تعبیر شاید بهتر باشه، این هست چون مواجهه همگیر و همه جانبه در همه سطوح رو در پیش گرفته بوده، این یکی از دلایل کامیابی و ماندگاری این انقلاب هست. حضرت آقا من یادمه که در بحث‌هایی که در دیدارهای مردمی داشته، به خصوص در دیداری که در واقع با مردم قم داشته، به دلایل ناکامی برخی از حرکت‌های انقلابی اشاره می‌کنه، از جمله به بحث نهضت نفت، مثلا نهضت ملی نفت. حضرت آقا اونجا متذکر میشه این بحث رو که اونجا میشد حرکت‌های یک در واقع انقلاب رو در بین مردم و حتی برخی از نخبگان